أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من اولی که بحثمون رو آغاز کردیم در مورد القول فی الاجازة و رد، گفتیم جناب شیخ بحث خودشون رو در القول فی الاجازة و رد در دو بخش ارائه می کنند. یک بخش در مورد اجازه بحث می کنند، یک بخش هم در مورد رد. مباحث اجازه الحمدلله تمامش تمام شد، وارد مباحث مربوط به رد میشیم. یعنی اینکه اگر کسی معامله ای را اجازه دهد، مباحثش گذشت. اما اگر روز چهارشنبه ای که قرار است بیاید، روز شنبه معامله صورت گرفت، روز چهارشنبه مالک میگه بله تو رفتی با مال من بیع انجام دادی، اصلا راضی نیستم، نمیخوام معامله رو، قبول ندارم، این میشه رد. خب حق داره، به طور فضولی رفتن معامله کردن براش، اینم حق داره، میتونه بگه من نمیخوام، قبول ندارم همچین معامله ای را، من نمیپذیرم. مباحث اینجا مطرحه. یک بحث اینه ما یتحقق به رد، اون چیزهایی که رد به وسیله اون چیزها محقق میشود، ما یتحقق بهی الرد، اون چیزهایی که رد به وسیله شون محقق میشه. رد چجوری میشه؟ خب یک شکل واضحش، اول با لفظ صریح مثل فسختو یا رددتو ابراز شود. این یک وجهش هست که اگر کسی این چنین بیاد و بگه من فسختو، معامله ای که تو کردی را فسخ کردم، یا معامله ای که تو کردی را رددتو، ردش کردم، خب این رد محقق میشه بلا شک. حالا در مقابل این لفظ صریح چیه؟ میگن که اگر لفظی باشد که احتمال فسخ و نیز احتمال عدم فسخ در آن موجود باشد، مثلا بگه چرس کنم، خب چرس کنم ممکنه به معنای رد باشه، یعنی خوشم نیمد از کار شما، ممکن است باشه که چرس کنم، حالا بذار فکر کنم ببینم مثلا چی کار میکنم. به هر حال لفظیه که احتمال فسخ نیز احتمال عدم فسخ. اینجا دو تا استصحاب جاری میشه، یکی استصحاب بقای لزوم عقد از ناحیه مشتری اصیل، دومی استصحاب بقای قابلیت عقد للحوق اجازه الملزمه. دو تا استصحاب داریم ما اینجا. یک استصحاب میگه عقد، البته اینو شیخ معتقد بود، برخی دیگه اینو قبول نداشتن، مثلا همین صاحب اوربه سید قبول نداره، ولی اینو حالا شیخ میگفت وقتی معامله روز شنبه صورت گرفت، یه بایع فضولی بود، یه مشتری اصیل بود، قصهش اینجوری بود دیگه، شما می آمدی، من ماژیک آقای زید را می آمدم به شما می فروختم، شما دست می گیری تو جیبت، واقعا پول خودت را به من می دادی، شما طرف اصیل مشتری بودی، من بایع فضولی بودم. شیخ معتقد بود برای اینکه این معامله مشهورم همین رو میگفتن که این معامله وقتی تحقق پیدا میکنه از طرف فضولیه که لقه، از طرف مشتری سفت و همه شرایط رو داره کامله. بنابراین این مشتری است، از طرف مشتری عقد لازمه، از طرف فضولی هست که عقد جائزه. این سخنی بود که شیخ می‌فرمودند. خب حالا یک لفظی بیان شده، ما نمی‌دونیم این فسخ را میرساند یا فسخ را نمیرساند. چه عرض کنم خدمتتون، اینو گفته، ما نمیدونیم دیدل علی الفسخ ام لا. استصاب میکنیم، میگیم قبلا که این معامله برای مشتری لازم بود، الانم لازمه، پس معلوم میشه فسخی تحقق پیدا نکرده است. این از یک طرف. دو، این عقد آقا یه خصوصیتی مگه نداشت؟ قابل این بود که بعدن اجازه بهش بیاد و ملحق بشه. خب الان هم شک میکنم که این فسخ هست یا نه. میگم این عقد قبلا که قابلون للحوق الاجازه ولان کما کان، الان هم مثل قبل است و قابل لحوق اجازه هست. خب این از قسمت اول ما که قرار شد اگر با لفظ صریح گفته بشه مسئله وجود نداشته باشه. دوم، با فعل، با اینو حالا من تو جزوه اینو نوشتم با فعل، بعد فعل را به سه قسمت تقسیم کردم، ولی حالا الان به ذهنم میرسه نه هم دوم سوم چهارم پنجم بنویسیم شاید بهتر باشه. با فعلی که موجب نقل ملکیت از مالک اصیل شود. مثالشو بزنیم. من نوشتم با فعلی که به نحوی موجب خروج مال از ملکیت مالک اصیل شود. حالا اینا همین میشه دیگه. فعلی که به نحوی موجب خروج مال از ملکیت مالک اصیل شود. یعنی چی؟ چجوری میشه؟ روز شنبه معامله صورت گرفت، روز چهارشنبه قرار اگر بیاد اجازه بیاد یا رد بیاد. مالک اصیل ما، مالک اصیل ما روز یک شنبه آمد این مالش را به یک نفر دیگری فروخت. پس یه عقد دوباره اینجا صورت میگیره. ببینید شکلو، روز شنبه عقد فضولی، روز یک شنبه مالک اصیل آمد ماژیکش را فروخت به جناب خالد. حالا روز چهارشنبه کی قراره اجازه کنه؟ مالک اصیل که زید بود دیگه. زید که بابا کاره ای نیست، زید کاره ای نیست، این معامله به نسبت به جناب زید میشه ردت. تو من این را رد کردم. چرا؟ با فعلی که به نحوی موجب خروج مال از ملکیت مالک اصیل شود این رد تحقق پیدا میکنه. چرا؟ زیرا در این صورت دیگر محلی برای اجازه باقی نمیماند. مالک دیگه نیستم که من معلومه چجوری بگم قبول ندارم. البته اینجا یه بحث دیگری مطرح میشه، اونم اینه که جناب شیخ فسخ، این اگر شما میگید به معنای فسخه، اگر میگید این به معنای فسخه یعنی اون عقد فضولیه دیگه باطل شد، در حالی که به نظر میرسه اینجا از موضع فسخ نیست، باطل نیست، این میشه میره زیر مجموعه اون بحث من باع ثم ملک. اینجا شما نمیتونی بگی اون عقد باطل شده، عقد روز شنبه باطل شده، طبق مبنای خود شما حالا جناب خالد حق اجازه داره. ولی خب ایشون اینو نمیگن، به این مطلب نمیپردازن، ولی به نسبت به مالک اولی بالاخره رد دیگه، او همچین معامله ای را قبول نداشته. بعد اینجا یه سری مثال جناب شیخ میزنند، یه سری امثله میزنند برای نحوه خروج مال از ملکیت. این الان رو متن میخونیم تطبیق میکنیم. این ماجیکایی که سرش اینطوریه به درد نمیخوره. ببین اونایی که سرش مثل قبلی، ببینم اینو، این خوبه، ببین اینجاش زده عکسشو، ببین این نشه اینطوری، ببین عبارتو، فی مسئلتون فی احکام رد، بازگشت این بحث به همون جلسه اول ماست که در خدمت دوستان شروع کردیم. صفحه چند بود؟
477.
نه عزیزم، شروع بحث صفحه 399. القول فی الاجازه و الرد، اما الكلام فی الاجازه. اون بود، امروز شد ام فی احکام الرد. خب قشنگتر این بود، ایشون گفت اما الكلام فی الرد، چون دوتا رو قشنگ بغل همه دیگه، در مقابل هم. القول فی الاجازه و الرد، اما الكلام فی الاجازه، اینجا میشد اما الكلام فی الرد. اینطوری بهتر بود، قشنگتر بود، مهم نیست. حالا لا یتحقق الرد، یک قولن الا به قوله فسختو و رددتو و شبه ذالک مما هو صریح فی الرد، تحقق پیدا نمی کند رد به طور قولی، یعنی شماره یک ما، مگر اینکه اگر میخوای باز زبان بگویی باید با یک مثل فسختو و ردتو و مثل اینها از اون الفاظی که صریح هستن در رد. حالا بعضی ها گفتن نه صریح لازم نیست باشه، همه ظهور عرفی هم عقلا داشته باشه کافیه، حالا وارد بحثش نمیشه. چرا جناب شیخ میگن به خاطر چی، به خاطر چی محقق نمیشود رد؟ چرا محقق نمیشود مگر به این؟ چرا با چیزهای دیگه محقق نمیشه؟ لاصالته، به خاطر اینکه اگر با چیزی که محتمل باشه بیاری شک میشه که آیا فسخ حاصل شد یا نشد، اون اصالت بقاء لزوم من طرف الاصیل و قابلیت عقد از طرف مجیز، دوتا استصحاب است، هر دوتا جاری میشه، تبیینش و بیانش پایتخت توضیح داده شد. دو، و کذا یحصل بکل فعل مخرج له عن ملکهی، همچنین حاصل می شود رد به هر فعلی که خارج می کند مال را از ملک مالک اصیل. اگر تو یه کاری بکنی این مال از ملک تو خارج بشه قبل از اجازه، دیگه تو کاره ای نیست بخوای اجازه بدی. جناب شیخ خیلی ساده است بحثمون، یه پیچی بهش بدید، لومه که نمیخونیم که. میگن بسیار خوب، ان ملکی به نقل او بالاتلاف و شبه هما کل اتق و البیع و الهبت و تزویج و نحو ذلک. میگه این خروج از ملک چند تا مدل داره، به چند شکل میشه که یک مال از ملک شما خارج بشه. چجوری میشه؟ یک، به نقل، شما یک بیع خیلی روشنی بری انجام بدید، مثالی که ما پایتخت زدیم، روز یک شنبه طرف میاد ماژیکش را به خالد میفروشه، او بالاتلاف، چیزی که اتلاف بشه از ملک خارج میشه، چیزی که نابود بشه از ملک خارج میشه، ماژیک رو بگیره زیر پاش لهش کنه، خب این دیگه از ملک، از ملک طرف خارج. امیدم یه مدله که یک مال از ملک کسی خارج میشه. یا مثل این هاست، یعنی مثل نقله، مثلا مثل اتق. اتق میگن که چیزی شبیه اینا رو وقتی میگیم شبهه نباید اشکال کنید، مثلا میگن شبه اتلافه، یعنی شما یک چیزی رو چطور، یه مالی رو مثلا میخوری تمام میشه، اتلاف میشه. اتقم که شما آزاد میکنید دیگه، مثل این است که تلف شده دیگه، مثل اینکه از مال شما خارج. خب یا بیعه، بیعی که مثال برای نقله، نقله به عوض، یا هبه است، هبه مثال برای نقل بلا عوض، نقل میشه عوضی هم در کار نیست. تزویج، تزویج میگن مثال برای شبه نقله، چون میدونید دیگه نکاح جزء معاملات محسوب میشه دیگه، ولی معامله نیست در واقع دیگه، ما چون دو بخشه فقهمون، یا عبادت یا معامله، وقتی عبادت نباشه میگیم معامله است، ولی خب واقعا معامله هم نیست، نقل نیست. و نحو ذلک، مثل اینا، مثل صلح، شما صلح انجام بدی، خب به هر تقدیر عنوان اصلی که اینها را همگی رو با هم جمع میکند همان است که پایتخت ما نوشتیم، یعنی این که با فعلی که به نحوی موجب خروج مال از ملکیت مالک اصیل شود، شکلش شکلیه، این شکلیه، شنبه عقد فضولیه، یک شنبه بنده مالک اصیل آمده است مالش رو به یک کسی دیگه فروخته، چهارشنبه این مالک اصیل چه کار است بخواد اجازه بده، این رد اون معامله قبلیه، فسخ اون معامله قبلیه، ولی این نمیخوره با حرفی که قبلا شیخ میزد. شاید من نمیفهمم، فکر کنید اگر همین که بنده بیام معامله روز یک شنبه برم بفروشم این مساویست با فسخ معامله قبلی، پس اون حرفایی که قبلا میزدید میگفتید که اگر که کسی بفروشه بعد مالک بشه یا کس دیگری فرد ثالث این اتفاق براش بیفته، خود فضولی با این بحثمون بود دیگه، من با اسم ملکه چجوری بود، میگفتیم یارو فضولی رفته روز شنبه فروخته روز یک شنبه مالک شده، حالا روز چهارشنبه میتونه اجازه بده، اگر روز یک شنبه که طرف خرید یا مالک شد خروج ملک از ملک مالک اصیل مساویست با رد و فسخ، دیگه معنا نداره بگی دوباره میتونه اون فضولی اجازه بده. نه نه، اون که میشه قولی، حالا میگه بعدا تمی صفحه بعد میگه اصلا میدونستن و ندونستنش هم توفیری نداره. ولوچه فی ذالک ان تصرفه بعد فرض صحتهی، تصرف مالک بعد از اینکه ما فرض میکنیم تصرف مالک صحیحه، بله درسته، مالک مالکه، تا قبل اینکه اجازه بده حق تصرف داره مسلمن بلا اجماع، من تا قبل اینکه اجازه بده حق تصرف دارم توی مالم، مال خودمه، الناس مسلطون علی امواله. خب بعد اینکه فرض شد مفوتون لمحل الاجازه، محل اجازه رو داره تفویت میکند، لفرض خروجی از ملکی، به خاطر اینکه فرض میشود، فرض شده، برای چی محل اجازه فوت میشه، به خاطر اینکه از ملکش خارج شده، لفرض خروج مال از ملک مالک اصیل، پس دیگه چه اجازه ای، چه آشی، چه کشکی، دیگه اجازه نمیمونه، روز یک شنبه فروخه، روز چهارشنبه چی اجازه بده، پس همین که دیگه امکان اجازه نیست، یعنی که وقتی این آمده معامله را انجام داده، یعنی فسخ کرده معامله فضولی را، در حالی که همین را ما تو بحث من با اسم من ملکم بحث کردیم، گفتیم نه این پس شماره دو. اما بریم سراغ شماره سه. فعلی که به نحوی واقع شود، سوم، با فعلی که موجب جلوگیری از تملیک من حین العقد شود. تو مورد قبلی یه کاری انجام میدادم که این مالی که میخوام اجازه بدم اصلا از مال من چی میشه؟ خارج میشه. من فرض کن آدم رو درباسی داری هستم، این اگه بیاد بگه آقا من عقد فضولی کردم، آدم مجبور رو بگه که آقا باش قبوله، میگه بیام یه کارو کنم، قبلش میفروشم تا میگه آقا من فروختم رفت. خب میگفتی به من با فعلی که مثل یارو که قراره بره ضامن بشه، یه نفری وام بگیره تا میفهمه فلانی داره میاد زود میره ضامن یه آدم مطمئن‌تری میشه، که اون که آمد بگه ای آقا کاش زودتر اومده بودی، من ضامن فلانی شدم دیگه نمیتونم بیشتر از دو تا ضامن بشم. میشه چکام یا چکت همین تمام امضا کردم فرستادم رفت تموم شد. حالا تو مورد قبلی اصلا از ملکیت خارج میشد، روز یک شنبه می آمد و مال را به خالد می فروخت تمام شد. حالا اینجا یه فعلی انجام میده که موجب جلوگیری از تملیک من حین العقد تو میشه، ولو اینکه این از ملک من به واسطه این کار من خارج نشده. توضیح سخت، مثالش خیلی روشنه. سه تا مثال بزنیم. مثال اول، مالک بایع فضولی جاریه را فروخته، مالک اصیل قبل از اجازه استیلاد نموده است. بایع فضولی آمد جاریه را فروخت روز شنبه، روز یک شنبه مثلا فرض کنید سه هفته چهار هفته بعدش این آقا آمد این زن را بچه دار کرد. زنش را چی؟ ام ولد. ام ولد ملک هنوز چیزه، هنوز عمه است، ولی از ملک خارج نمی شود. عمه چیه؟ هنوز عمه هست اما از ملک خارج نشده. اما یه کاری شد که دیگه نمی شود از حین العقد این آقای مشتری به اون بایع فضولی و مشتری دیگه نمیتونه مالک بشه، چون جاریه دیگه از حیز نقل و انتقال خارج میشه. ام ولد رو نمیشه فروخت، ام ولد در شرف آزادی قرار داره، لذا ام ولد رو نمیشه فروخت. یک. دو، ببینید فرق این دوتا مثال نگه چیه ها. تو اولی مالک اصیل کاری کرد که اصلا مال از ملکش خارج شد، اینجا کاری کرد مال در ملکش هست اما قابلیت نقل و انتقال دیگه نداره، دیگه نمیتونه به اون مشتری اصیله برسه. مثال دوم، عاقد فضولی جاریه را به عقد کسی درآورده، مالک اصیل قبل از اجازه آن را به عقد فرد دیگری در می آورد. خب اینجا هنوز جاریه تو ملک مولاست، اما مولا خب میتونه کنیز خودش را عقد کسی دیگه در بیاره دیگه، میتونه ازدواج. خب عاقد فضولی آمد این کنیز را برای زید عقد کرد، مولا حالا یا خبردار شد یا خبردار نشد، فرداش این کنیز را برای آقای عمر عقد کرد. بعد آمدن گفتن آقا سلام علیکم، ما یک کار فضولی انجام دادیم دیروز پریروز، این کنیز شما رو برای آقای زید عقد کردیم. این مالک میگه ایداد بیداد، یا از یا فیلمشه یا واقعا نمیدونه، میگه من دیروز اینو عقدش کردم برای عمر، ای کاش زودتر میگفتید. بنابراین هنوز جاریه تو ملک هست، اما دیگه اون کسی که میخواست شوهر این بشود، اون طرف اصیل دیگه نمیتونه از زمان همون روز اول این ملکیت ادامه داشته باشه، این در واقع زوجیت ادامه داشته باشه. مثال سوم، بایه فضولی خانه ای را فروخته، خانه را فروخته یعنی چی؟ یعنی این به علاوه حق انتفاع، شما وقتی میری خونه را خرید و فروش میکنی اینطوریه دیگه، یعنی هم اینش هم حق انتفاعش همه اینا رو میفروشی، اما مالک اصیل قبل از اجازه آن را به اجاره فرد دیگری داده است. دو تا عنوان داریم، اینا رو بنویسیم، یکی اجاره یکی اجازه. این تو متن باش کار داریم اشتباه نشه، اجاره اجازه، اجاره که معلومه، اجازه هم که معلومه چیه دیگه. خب پس بایه فضولی خانه ای رو فروخته، میاد میگه آقا من خانه رو فروختم، میگه ببخشید من اینو دیروز اجاره دادم. وقتی اجاره داده یعنی چی؟ یعنی اگر اجاره درسته از اینجا به این طرف آقای خالد مالک چیه؟ مالک منفعته، پس نمیتونسته اون مشتری اصیل از همون روز اول، یعنی اینجا که اجازه میده از همون روز اول مالک چی باشه؟ مالک هم منفعت باشه. پس در واقع ولو اینجام که باشه، چون اجازه داره بالاخره یه وجه تأثیری داره دیگه، لذا میگن با فعلی که موجب جلوگیری از تملیک منهین العقد بشه. این نمیشه. حالا چرا نمیشه؟ سوم یعنی چی؟ یعنی مایت حق به رد یکیش چیه؟ این مورده، فعلی که موجب جلوگیری از تملیک منهین العقد. شیخ میفرماید که در اینجا چون میان فعل مالک اصیل و مفاد اجازه او تنافیست، نمی شود هر دو درست باشد. نمیشه هر دو درست باشه دیگه، نمیشه هم جاریه را فروخته هم استیلات صورت گرفته، هم جاریه را به عقد کسی دیگری در آورد زید، هم جاریه را به عقد کسی دیگری در آورد عمر. نمیشه هر دوش درست باشه که. بنابراین چون میان فعل مالک اصیل و مفاد اجازه او تنافیس، نمیشود هر دو درست باشه. حالا بعد چیکار کرد؟ سه تا احتمال شیخ مطرح میکنه. یک، بگیم اجازه چون مقدم بوده، در واقع هر طرف صحیح واقع شده، طرف دیگر اصلا امکان تحقق ندارد. هر طور کدوم از این دو طرف که صحیح واقع شده، طرف دیگرش اصلا امکان تحقق نداره، چون تناقض و تنافیه، خب حالا نگاه کنیم، منی که مالک بودم، حق تصرف در مال خودم هم داشتم، این جاریه را آمدم به عقد آقای عمرو در آوردم، این کار من درست بود یا نه؟ قطعا درست بود، ولو قبلش یه نفر دیگه به طور فضولی عقد خونده باشه، ولی من که حق تصرف داشتم تو مال خودم که آمدم اینو به عقد کس دیگری در آوردم. پس یک جواب اینه، بگیم چون این اجازه صحیح واقع، چون این فعل، این فعل درست واقع شده، اصلا طرف دیگر که اجازه باشه نمیتونه تحقق پیدا کنه، لذا همون بر میگرده به همون، زیرا در این صورت دیگر محلی برای اجازه باقی نمیماند، دیگر اصلا امکان اجازه نیست. این یه بچ شیخ میگه این درسته، لذا ما میگیم سومین چیزی که میشه باهاش رد محقق شود این مدل فعله. خب دو احتمال دیگه هست، شیخ میگه اون دوتا نمیتونه باشه. احتمال دوم، طرف متأخر موجب ابطال فعل اول شود. یک احتمال هم اینه، بگن اجازه وقتی آمد نشون میده که این فعلی که اول بوده درست صحیح بوده، ولی حالا باطل میشه. فعل اول چی بود؟ اون فعله، همین فعلی که اینجا در موردش بحث کرد. یه اینم یک احتمال تصورش میره، بگیم آقا بنده اینو عقد کردم برای عمرو، بعد وقتی فهمیدم قبل دیروز برای زید شده من اجازه میدم، عقد دیروزیم باطل میشه. متأخر که آمد اجازه، این موجب ابطال اون فعل اولیه میشه. اگر این باشه رد دیگه نیست، لا یتحقق به رد، بلکه به فضولی درست میمونه، سر جای خودش باقی میمونه. سومین چیزم این است که در مفاد اجازه تصرف شود، یعنی بگیم اجازه تا حالا بود از حین العقد، حالا ما تصرف میکنیم، بگیم از حین العقد نه، از هر وقتی که ممکنه. حالا بله توی ام ولد امکانش نیست، بال به بطلان میشه، توی اینجا باشه اینم امکانش نیست، بال به بطلان میشیم، ولی تو بیع فضولی که خانه را فروخته مالک اصیل قبل از اجازه، ما میگیم اجازه یعنی این موشد که از همون اول کار این طرف هم مالک عینه هم مالک منفعتشه. حالا نمیشه یه دونه کوتا میای میگیم این مالک عین میشه مالک منفعت نمیشه، یه پایه کوتا میای. شیخ توضیح نمیدن این رو، هر دوتاشو میگن اینها که مسلمن نمیشود، پس کدوم میشه؟ فتعین الاول، این میشه. حالا اینی که طرف متأخر نمیتونه موجب ابطال فعل اول بشه، این است که دلیلی نداریم، ما دلیلی نداریم که طرف متأخر بتونه سببی رو که اول آمده صحیح هم واقع شده ابطال بکنه. چرا؟ اگر هم شک بکنیم اون مقدم بوده، اما دومی رو نمیشه بعدن فردا انشاءالله خواهیم خوند که چرا جناب شیخ این رو قبول نداره. ولی فعلا تا اینجا شیخ میگه وقتی که اینطور شد شما سه تا کار میشه کرد، چون هر دوتاش که نمیتونه درست باشه، نمیتونه هم با یه فضولی جاریه رو فروخته مالک اصیل هم استیلاد کرده، بگیم هم استیلاده درسته همون فضولی رو فروخته، پس این ام ولد بچهش مال منه خودش مال یکی دیگه است، همزمان نمیشه، اینا تنافی داره، تناقض، نمیشه با هم جمع بشه. چی کار باید کرد؟ باید یه کاری کرد. سه تا احتمال در مقام تصور وجود داره، دو تاش نمیشه یکیش میشه. بنابراین میگیم هر طرف صحیح واقع شده که اون فعل اولی بوده اجازه واقع شده، ببخشید اون فعلا واقع شده، یعنی استیلاد یا عقد فرد دیگر یا اجاره اون واقع شده، طرف دیگر اصلا امکان تحقق اجازه اصلا امکان نداره بیاد. شیخ میگه این درسته. خب اینم از این مطلب. یه سؤالی فقط اینجا مطرح میشه. وقتی که خیلی سفت ما آمدیم و گفتیم تنافی وجود داره بین کارایی که مالک اصیل داره انجام میده و اینی که قرار باشه این عقد مال کس دیگه باشه، وقتی خیلی رو این مطلب تاکید بکنید تو ذهن عادی سوالی پیش میاد، اونم این است که من مالک اصیل آیا حق دارم تصرف در مالم بکنم یا نه؟ این سواله. من اگر اومدم ماژیک رو شما شنبه به عقد فضولی فروختی، من اگه یک شنبه اومده بودم باشه یک دو تخته را نوشته بودم، بالاخره یه تصرفی در این مال خودم کردم، حالا میتونم روز چهارشنبه اجازه بدم؟ اگر اجازه بدم بنابر کشف، یعنی روز شنبه این ماژیک مال من نبوده، پس آیا این فعل من همه فعلهایی که انجام میدهد مالک اصیل در مال خودش، آیا این فعل من منافی با اجازه هست یا نه؟ چرا شما فقط این مثال های سخت رو بیان کردید؟ شیخ بگه نه، اجماع ظاهرن بر این است که این گونه تصرفات اشکالی نداره، غایت الامرش این است که اگر اجازه دادم نشون میده امروز من در مال تو تصرف کردم، باید اجرت المثلشو بدم بهت. پیچیده میشه، ببینید بنابر کش. وقتی من اومدم روز اگر نقلی باشم که هیچ، خیلی آسون هیچ، اما اگر کشفی باشم، من روز شنبه شما عقد خوندید، روز دوشنبه شروع کردم از این ماژیک در کلاس استفاده کردم، روز چهارشنبه اجازه دادم، نشون میده روز دوشنبه این مال شما بوده، من به چه عقلی توش استفاده کردم؟ میگم کار حرام انجام ندادم، چون ظاهرش این بوده که ملک خودم بوده، ولی خب چون در حقیقت ملک شما بوده اجرت المثل بر تو بر من ثابت میشه، من باید اجرت المثلشو به شما بدم. بعد شیخ میگن فتعمل، که حالا متن رو بخونیم تا ببینیم فتعمل رو چیکار باید بکنیم. اما تصرف الغیر المخرج عن الملک، اما تصرفی که غیر مخرج است، غیر مضاف دیگه، الف لام زائده، ولی خب میارن دیگه الف لام زائد بر سر وقتی صفت قرار میگیره الف لام هم میارن، در حالی که تو ادبیات ظاهرا میگن الف لام غلطه دیگه. اما تصرف الغیر المخرج، این الغیر المخرج قرار صفت برای تصرف باشه، اون تصرفی که مخرج نیست عن الملک، دو چندم میشه میشه سه، وافلی که موجب جلوگیری از تملیک منهین العقده. اما تصرف الغیر المخرج عن الملک کاستیلاد الجاریه و اجارت دار و تزویج العم، فهوه، این مثال ها کل واحد من اینا، یا بزن فهوه رو بزن به تصرف، این تصرف غیر مخرج، و ان لم یخرج الملک عن قابلیت وقوع الاجازت علیه، اگرچه خارج نمی کند ملک را از وقوع از قابلیت وقوع اجازه بر آن، ملک را خارج نمیکنه، الا انه مخرج للمال عن قابلیت وقوع الاجازه من زمان العقد، مال را خارج میکند از قابلیت وقوع اجازه از همون زمانه، لان صحت الاجازه علی هذا النحو توجب وقوعها باطله، صحت اجازه به این شکل، یعنی به این شکلی که ما قائل به کشفیم اولا، دو قبل از اجازه هم استیلات صورت گرفته، اجاره صورت گرفته، تزویج صورت گرفته، این موجب می شود وقوع اجازه را به طور باطلتن، و اذا فرض وقوعها صحیحتن منعت ان وقوع الاجازه. و وقتی فرض شود وقوع این سه تا فعل، استیلاد و اجاره و تزویج، وقتی فرض شود که صحیح واقعش، خب واقعا هم صحیح واقعش در ملک من بوده، من حق تصرف داشتم، خب اینها منع میکنن از وقوع اجازه. جناب شیخ نفهمیدیم چرا، میگه خب تنافی وجود داره، ولی حاصل ان وقوع هذه الامور صحیحتن، اگر استیلاد و اجاره و تزویج و اینا صحیح واقع شون، مناقضن لوقوع الاجازه لاصل العقد، اینا مناقض هستند با اینکه شما اصل اون عقد فضولی اولیه رو اجازه بره تصحیح بکنه. فاذا وقع احد ال... این متن اینجا دو سه تا کلمه شو برداری دو سه تا کلمه دیگه بذاری روشن آب خوردن میشه. فاذا وقع احد المتنافیین، بالاش بنویس اجاره، صحیحا، وقتی یک کدام از دوتا متنافی که عبارت باشد تو مثال ما اجاره مثلا صحیحا، فلا بد من سه تا چیز، همین پایین تخت است. چی کار باید بکنیم؟ حالا سه تا کار میتونی بکنی. وقتی که اجاره صحیح هست، فلا بد من امتناع وقوع الاخر، اصلا دیگری، بالای آخر بنویس اجازه، دیگری اصلا ممکن نیست تحقق پیدا کند، فوت میشه، اصلا فوت، محل اجازه فوت میشه. مورد سوم میشه مثل مورد دوم، لذا رد باهاش تحقق پیدا میکند. این احتمال اول. احتمال دوم، فلابد من ابطال صاحب آخر. صاحب آخر یعنی همراه آخر. صاحب یعنی همراه، آخر یعنی اجازه، صاحب اجازه یعنی همراه اجازه یعنی اجاره. یا این که بگیم اجاره باطل میشه. دو، طرف متأخر که اجازه باشه موجب ابطال فعل اول میشه که اجاره بوده باشه. یا سه، اگر اجاره صحیح واقع شود، فلا بد من ایقائه، ایهی یعنی آخر، مساویست با اجازه، چون آخر اجازه بود دیگه. یا اینکه اجازه علا غیر وجهی واقع بشود، ایقاء اجازه بر غیر وجهی، یعنی غیر وجه اجازه، یا چرا مذکره، بخواهد به آخر میخوره، آخر مراد ما اجازه است. خب جناب شیخ سه تا احتمال مطرح کردی، پای تخت منقهن هر سه تا احتمال تو توضیح دادم، کدومشو برمیگزینی؟ و حیث لا سبیل الی الاخیره، این تعین الاول، وقتی به اون دوتای دومی و سومی نمیشه تمسک کرد، به اولی باید تمسک کرد. چرا دومی نمیشه؟ گفتم. چرا سومی نمیشه؟ خواهم گفت. و بالجمله، دوباره شیخ انگار میفهمه که نمیفهمید، و بالجمله کل ما یکون باطلا على تقدیر لحوق الاجازه المؤثر من حين العقد، هر آن چیزی که می باشد باطل بنابر تقدیر این که اگر اجازه مؤثر از حين العقد می آمد، اگر اجازه مؤثر از حين العقد بود، دقت کنید، اگر اجازه مؤثر از حين العقد بود، این اجاره، استیلاد، اینا باطل بود. چرا؟ چون بی خود کردی اجاره دادی. چرا؟ چون اجازه از این العقد آمد و اون اجاره از این العقد رفت دیگه، رسید اون ملکیت، ملکیت برای مالک جدید از این العقد آمد، اجاره در ملک کسی دیگه، تو بی خود از خودت خیال کردی مالک اصیل هستی. لذا میگه که کل هر آن چیزی که می باشد باطل، بالای کل ما بنویس اجاره، اجاره به عنوان مثال، هر آن اجاره ای که باطل می بود علا تقدیر لحوق الاجازه المؤثر من حين العقد، اگر اجازه درست درمون از حين العقد بود، اجاره باطل می شد، چون دیگه مالک اصیل کاری نبود اجاره بده، از همون حين العقد ملکیت رسیده بود به اون کسی که الان بهش رسیده. خب هر آن چیزی که اگر اجازه درست بود باطل میشد، حالا اگر اون چیز درست باشه نشون میشه، نشون میده اجازه باطله دیگه، معماست دیگه. فوقوعه صحیحا مانع من لحوق الاجازه، پس وقوع اون اجاره یعنی اون کل ما، وقوع اون اجاره صحیحا مانع میشود از لحوق اجازه، لامتناع اجتماع المتنافیان، به خاطر اینکه متنافیان نمیتونن ما هم دیگه جمع بشن. سوال جناب شیخ، پس این انتفاعاتی که همینطوری میبره چی؟ بالاخره ماجیک رو برده ازش استفاده کرده؟ نه، لون تفعل مالکو بها، یعنی به اون عین قبل الاجازت یعنی مثلا دار حالا قبل الاجازت به سکنا و لبس، اگر که انتفاع به جوید مالک به عین قبل از اجازه، چجوری انتفاع به جوید؟ خودش بره توش بشینه، خودش اگه لباسه خودش بره بپوشتش. کان علیه اجرت المثل ازا اجازه، این موجب بطلان معامله نمی شود، ولی در واقع باید اجرت المثلش را بده. فتعمل که بحث کامل نیست، این بحث احتیاج به استدلالات دیگری داره. مثلا اجرت المثل چرا باشه؟ شاید بتونیم بگیم آقا اجرت المثل نیست دیگه برای مالک، معلوم نیست فقها همچین فتوایی هم بدن، یا بعضی ها گفتن نه آقا لبس و اینا مثل همون موارد قبلیه، مثل اجاره و این حرفا میمونن. این تا اینجا و من هو یعلم. خب پس فهمیدی که اشکال کار کجاست؟ آقا این تنافیه، عقلا نمیشه هم جاری مال تو باشه همم ام ولد من باشه، اینا با هم تنافی داره عقلا. عقلا یعنی وقتی شریعت آمد و استوار شد دیگه نمیشه. پس معلوم میشه علم بنده، علم من مالک به اینکه تو مالکی، تو عقد فضولی خونده شده یا نخونده شده مهم نیست. ببینید و منه یعلم انه لا فرق بین وقوع هذه التصرفات، تصرفات اضافه کن بد نیست، مل اطلاع على وقوع العقد و وقوع هذه التصرفات بدون اطلاع. علم و آگاهی مالک اصیل دخالتی نداره. چرا؟ به خاطر اینکه مشکل تنافیه، لأن تنافی بین هما هم واقعیه، یعنی تنافی در مقام واقع ربطی به علم من نداره. که اگر من علم بله یه سری چیزا هست شرط ذکریه، من اگه یادم باشه شرط هست، یادم نباشه شرط نیست. اما واقعا اگر من ندانم هم که تو قبلا عقد فضولی خوندی، وقتی آمدم کنیزم رو به کس دیگری، به عقد کس دیگری در آوردم، تو حالا عقد به کس دیگری برای زید خوندی، من برای عمر خوندم، میشود که هم زید شوهر این زنه بشه هم عمر شوهر این زنه بشه؟ نیم تنافی واقعیه، ربطی به علم و ملم نداره، خصوصا به ملم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.